آدم صدا. اولا سلام پر از مهر و محبت رهبر عزیز و عالی قدرمون رو به همه شما عزیزان ابلاغ میکنم. دوم این که بسیار خوشبختم که توفیق سفر به استان سرافراز، دانش پرور و ولایت مدار گلستان نصیبم شد و به ویژه این که امروز در جمع شما دوستان بسیار عزیز، سنگلداران انجمنهای اسلامی در اقصی نقاط استان گلستان هستم، در واقع حضور در جمع گلهای گلستان خیلی فرح بخش برای ما و باعث خوشبختی است. از میهمانان عزیزی هم که در جمع حضور دارن تشکر میکنم، از بسیج دانش آموزی، از سازمان دانش آموزی، مسئولین محترم استادشون حضور دارن، از مربیان عزیز و ارجمند و کادر اتحادیه استان صمیمانه تشکر میکنم، از معاونت برادران اتحادیه استان و بالاخره از مسئول محترم اتحادیه جناب آقای احمدی که پرتلاشند به حمد الله و منشأ خیرند و این جلسه هم با همت این عزیزان فراهم شد. از برنامه ها هم استفاده کردیم، خیلی خوش گذشت به ما در این دقایقی که در خدمتتون بودیم، هم تلاوت قرآن خوبی که آقای نصیری داشتن، خیلی هم خوب انتخاب کرده بودن، هم خوب تلاوت کردن و متنی که آقای مهاجر خوندن تشکر میکنم ازشون. این گروه سرودی که از کرتکوی برنامه اجرا کردند و مربیشون آقای عارف که هم سرود خیلی خوبی بود، مضامین خوب بود، دلبرانه بود و هم به حمدالله خیلی خوب به لطف خدا اجرا شد، دستشون درد نکنه. آقای نجات حسن که از مینودشت صحبت کردن، مطالب خیلی خوب بود، خیلی مسلط، مخصوصا اون نکته زیبایی که مطرح کردن، انتقال از موقعیت به قول خودشون فرادا به جماعت که از رهگذر اتصال به شبکه انجمنها و حضور در انجمن اسلامی به حمدالله توفیق رو پیدا کردن. دوست عزیزمون آقای مکرمی بله، که ایشون هم بالاخره نماینده دیگه نسل جدید انجمن اسلامی هستند، هم مطلبشون خوب بود، همین دو نکته‌ای که درخواست کردن، مطلب اول که انجام شده است، چون عنوان متوسطه، وقتی به عنوان متوسطه 1 و 2 گفته میشه شامل حال همه بچه های دبیرستانی میشه، یعنی دبیرستان در واقع 1 و 2 پیدا کرده دیگه عنوان مقطع راهنمایی نداره، بنابراین ما مشکل اساسنامه ای نداریم و انشالله پوشش کامل خواهد شد. مطلب دوم که انشالله ما انجام وظیفه میکنیم و به لطف خدا در اولین فرصت سلام شما رو به محضر رهبر عزیز و عالی قدرمون خواهیم رسوند و انشالله از آقا خواهش میکنم برای شما دعا کنه. و این مجری با نمک برنامه هم که ماشالله خیلی خوب اجرا کردن، آقای قرجان رو آقا سجاد خیلی خوب بود اجراشون، هم نکته هایی داشت، هم شروعشون خوب بود، یه مقدار هم حماسی بود فضای اجراشون. جلسه هم که ما وارد شدیم ماشاءالله شما با شعارهای خیلی جدی و جذاب خودتون از ما استقبال کردید که از همتون تشکر میکنم. خب این فرصت خیلی فرصت خوبیه. من با اجازه شما میخوام یک مسئله مهم رو برای شما عزیزان مطرح کنم. قاعدتاً اون چه که در جمع شما مطرح میشه مورد استفاده انشالله همه بچه های انجمن اسلامی در کشور قرار خواهد گرفت. کاش آقای علامتی صحبت میکردن، ما هم استفاده میکردیم و هم شما. به حال ایشون هم واگذار کردن به ما صحبت کنیم چند دقیقه. مطلبی که میخوام خدمتون عرض کنم خیلی اهمیت داره. من ذیل این آیه نورانی صحبتم رو مطرح میکنم که به نور قرآن روشن باشه این بحث. و اون هم آیه مشهور فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. بچه ها، خوشبختی و سعادت هر کسی دو رکن اساسی داره از یک منظر. یکی عبارت است از اینکه وقت‌های رسمی و جدی زندگیش رو با رعایت و اولویت به خوبی برنامه ریزی کنه و مدیریت کنه. دوم، برنامه ریزی برای اوقات فراغت. مجموعه اینها اسمش میشه مدیریت عمر یا مدیریت زمان. من امروز میخوام کمی راجع به اوقات فراغت با شما صحبت کنم و عنایت خواهید فرمود که مطلب خیلی حساسی است. فرق اوقات فراغت با اوقات غیر فراغت ظاهرن در اینه که در یک جا ما فارغ از مسئولیت‌های جدی تصمیم میگیریم، انتخابگر هستیم، اون میشه اوقات فراغت. درست مثل اون وقتی که شما میرید مدرسه، اصل رفتن مدرسه‌تون خیلی در اختیار خودتون نیست، کتاب‌هایی که میخونید در اختیار خودتون نیست، براتون تصمیم گرفتن شما به کلاس که میرید در اختیار خودتون نیست، انتخاب معلم ها در اختیار شما نیست. این میشه یک کار رسمی جدی که ازش چاره‌ای نیست و انجام میدید. برای شما خیلی سودمند هم هست، نگاهتون به آینده است، به رشد، به بالاخره تکامل شخصیتی خودتونه، به ارتقای رتبه اجتماعیتونه. میگید بالاخره من باید درس بخونم، مدرسه برم، کلاس ببینم، این مطالب رو هم باید یاد بگیرم، چه دلم بخواد چه دلم نخواد، چه خوشم بیاد چه نه، بالاخره باید برم تو این مسیر. چرا که اگر کسی بخواد درآمدی فراهم کنه و زندگی خودش رو اداره کنه، بالاخره باید بره سر کار، شغلی باید داشته باشه، سر یه ساعتی بره مشغول بشه تا یه ساعتی مشغول کار باشه. حالا چون ساعتها رو خودش برای خودش تعریف کنه، مثل کسی که در مغازه میره، اونم شغل رسمی جدیه، منتها تحت امر یک تشکیلاتی نیست. یا یه کسی که اداره میره، سر یه وقتی باید بره ساعت بزنه تا یه وقتی باشه، قوانین و مقرراتی رو باید رعایت کنه. اینا میشه شغل، شغل جدیه هر کسی. اما اون وقتی که شما از این شغل عادی رسمی جدی فاصله میگیرید، خودتون هستید و خودتون تصمیم میگیرید که چی کار کنید، اون میشه اوقات فراغت. کاملا میاد در اختیار خود شما، این کتابو بخونم یا اون کتابو، ورزش کنم یا استراحت کنم، در اختیار خودتونه. توی شبکه اجتماعی پرسه بزنم یا بشینم مثلا فران برنامه تلویزیون رو ببینم، در اختیار خودتونه. با دوستان برم یک کار فعالیتی رو انجام بدم، احیانا به مسجد سری بزنم، در اختیار خود شماست. این میشه فراغت، یعنی فرصتی که در اختیار خود شماست و شما خودت تصمیم میگیری. خب هر دوی این بخش ها از نظر دین و خداوند به رسمیت شناخته شده است و اولیاء خدا، یعنی هم وقت جدی رسمی زندگی ما، هم وقت فراغت برای ما، هر دوش به رسمیت شناخته شده. منتها وقت کار و اقدام جدی و اصلی زندگی، اون میشه متن تو زندگی انسان. وقت فراغت میشه حاشیه و کناره زندگی، بر اساس اون چه که انسان از قرآن کریم و از کلمات اولیاء خدا استفاده میکنه، اینه که انسان باید زندگیش بر اساس کارهای جدی و اصولی سپری بشه. این قاعده کلیشه. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرمان العمل العمل النهایه النهایه الاستقامه الاستقامه، یه دعوت میکنه به عمل، مشغول کار باشید، کارتون رو به سرانجام برسونید. النهایه، در این مسیر صبر داشته باشید و استقامت کنید. الاستقامه به تعبیر زیباست، العمل با تکرار، النهایه با تکرار که تأکید، الاستقامه باز با تکرار. قرآن رو هم میبینید همش دعوت به عمله، عمل صالح و فعالیت و کار. جالبه که در همین آیهی که براتون خوندیم و شما هم همه از حفظ هستید، خدا متعال خطاب به پیغمبر اکرم میفرماد که فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب، از این یک کار که فارغ شدی برو سراغ کار بعدی و به سوی خداوند رغبت کن و بشتاب. این یعنی متن اقدامه و کاره که اصلا انسان خلق شده برای عمل، برای کار. این پس واضحه. میمونه اوقات فراغت. اوقات فراغت هم به رسمیت شناخته شده، منتها دیگه متن زندگی نه، حاشیه زندگی. ولی چه حاشیه مهمی، اینقدر که اگر اوقات فراغت باشه و خوب مدیریت بشه، انسان در عمل موفق میشه. یعنی نشاط، شادابی، تراوت، سرزندگی در متن زندگی انسان محصول اوقات فراغتشه. چون تو زندگی دنیا سایش روانی هست، خستگی هست، خستگی جسمی هست، کسالت هست، برخورد چالشه، تو متن زندگی ما هست دیگه، لقد خلقنا الانسان فی کبد. متن زندگی اصلا اینجوریست، انسان تو متن کار به شکل طبیعی خسته میشه. یه ساعتی هست، اون ساعتی است که شما در اون ساعت رفع خستگی میکنید، هم خستگی جسمی هم خستگی روانی، مثلا از جهت روانی هم دچار خستگی میشه، بی‌حوصلگی میشه، که بی‌حوصلگی و کسالت کلن انسان رو از سود و از رشد میندازه. اینجوریه این دو کلمه. اتفاقا در روایتی از امام کاظم علیه السلام هست، خیلی جالبه، ایاک والکسل والضجر، حضرت فرمودن از کسالت و بی‌حوصلگی بپرهیز، خودتو حفظ کن. کسل و وجر، که اتفاقا این کلمه وجر با زاد، مدت ها من فکر میکردم این ترجمهش چی میشه، پیدا کردن ترجمهش برام کار مشکلی بود، چون بعضی از واژه ها واژه مناسب که بتونه اونو منتقل کنه پیدا کردن کار سختیست. در درس رهبر عزیز و عالی قدرمون حدود تقریبا 10 سال پیش درس خارج فقهشون که صبحگاهی است، در اونجا روزشون چون اول درسی حدیث میخونن همین حدیث رو خوندن، ایاک اول کسل اول وجر، بعد ترجمه فرمودن، بلافاصله این کلمه زجر رویشون به بی‌حوصلگی ترجمه کردن و یه توضیح کوتاهی هم دادن، اون معما حل شد. خب انسان وقتی کسل میشه از نظر جسمی یا بی‌حوصله میشه از نظر روانی، کیفیت کارش میاد پایین. اگه کار علمیه بی‌کیفیته، اگه کار عبادیه بی‌کیفیته. اینجوری نیست مثلا باید بره نماز، کیفیت نداره. کار اقتصادیه بی‌کیفیته، کار اجتماعی باشه بی‌کیفیته، فعالیت جدی خانوادگی باشه، مدیریت منزل باشه بی‌کیفیته. برای کیفیت بخشی به اوقات جدی نیازمند اوقات فراغتیم. اوقات فراغت نقشش اینه که ما رو سرحال کنه، خستگیمون رو برطرف بکنه، روانمون رو شاداب کنه، تا ما بتونیم با طراوت و با حوصله کارامون رو انجام بدیم. اگه تحصیله، اگر تدریسه، اگر کسب کار، فعالیت اجتماعی، سیاسی، هر چیزی که هست اونو بتونیم با نشاط و با طراوت و جدی انجام بدیم. دوستان من میدونن آدم های موفق که گاهی اسم اونها برده میشه در بین ماها، نوعاً کسانی هستند که تونستن این دو بخش رو در زندگی به صورت مناسب داشته باشن، یعنی هم اهل عمل و کار و فعالیت جدی بودند با برنامه، با رعایت و اولویت، و هم کسانی بودند که به خوبی از اوقات فراغتشون استفاده کردن برای رفع کسالت و بی‌حوصلگی و شادابسازی فضای فعالیتشون. این یک واقعیته. نمونه هم خیلی داره. یکی از اون نمونه های بسیار روشنی که شما خیلی دوستش دارید و الانم در همین جلسه مرتب ابراز علاقه و ارادت و سرود و همه چیزتون در همین زمینه بود، یعنی رهبر عزیز و عالی قدرمون، یکی از ویژگی های رهبر عظیم و شأن ما همینه که وقت فراغتشون خیلی خوب مدیریت شده، وقتای جدیشون که معلومه، یعنی تمام این زندگی مشهون از اقدام، فعالیت، مبارزه در صحنه‌های مختلف، فعالیت‌های علمی جدی، فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، واضحه دیگه، این بخش معلومه. اما جالبیه موفقیت‌های ایشون در اون حوزه‌ها هم تا حد زیادی مرهون مدیریت اوقات فراغتشونه و در این بخششون خیلی موفق عمل کردن، که حالا من دو تا جمله میخوام در این زمینه با شما صحبت کنم. اینه در مورد اوقات فراغت، که اگر شد من بعضی از مثالها رو درباره رهبر عزیزمونم عرض میکنم یا حالا نمونه های دیگر. عزیزای من ببینن، در اوقات فراغت ما دو راه برد داریم برای مدیریت اوقات فراغت. یک، اینکه فراغت ما سالم باشه. حالا میخواییم بریم سراغ اوقات فراغت دیگه. یک، سالم باشه. دو، تعالی بخش باشه. این دو راه برده. اما راه برد اول، یعنی فراغت، فراغت سالم باشه، این جمله رو من از امام سجاد علیه السلام در صحیفه مبارکه سجادیه از دعای 11 صحیفه وام میگیرن. حضرت در اونجا فرمودن فَإِنْ قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاغًا مِنْ شُغْلٍ فَجْعَلْهُ فَرَاغَ سَلَامَتٍ، اگر برای من یه وقت فراغتی مقدر کردی اون فراغت رو برای من فراغت سالم قرار بده، فراغ سلامتن. من حالا میگم فراغت، یاد مختوم قلی فراغی هم میفتم که یه بار من اومدم به عثمان شما سفر کردم به مناسبت اجلاسی که در ایشون برگزار میشد، رفتیم سر قبلش در مراد تبده بود، کجا بود آقای احمدی، خیلی اون روز هم خاطر انگیز بود که میدونم از شوهرهای برجسته استان شماست و خیلی مطالب جالبی داشت. من اون زمان به مناسبت این محتواهای مربوط به ایشون رو مقدارش رو خونده بودم. میگم فراغت یاد ایشون هم میافتم به مناسبت. خب فراغ سلامته، پس اول اینکه سالم باشه. یعنی چی سالم باشه؟ خود امام سجاد علیه السلام میگن یک، توش گناه نشه، سلامت دینی. دو، خسته کننده نباشه. پس این دوتا شاخص، پس راه برد اول سلامت اوقات فراغت میشه فراغت سالم. سلامت دوتا شاخص داره، یک اینکه توش گناه نشه. مثلا انسان اسمش اوقات فراغت دیگه، داره با دوستاش مثلا نشستن دارن میگن و میخندن، خیلی هم خوبه، اما وسط این گفتن و خندیدن یه دفعه یکی از افراد حاضر رو مسخره میکنه، دلش میشکنه اون شخص، این شد فراغت ناسالم، چون به خاطر اون دلی که شکسته خیلی باید تاوان بده، خیلی هم مجازاتی سنگینه پیش خدا مگر بره اون رو راضی کنه. دارن همجور میگن میخندن از این ور اون ور، بچه ها دوره همن، خیلی هم خوب خوش میگذره. اوقات فراغت برای شاداب سازی بهترین مدلش هم میدونی با هم بودنه به نظر من، یعنی همین چیزی که دوستمون گفت، یعنی همین جمع بچه ها کنار هم، اردوی باشه، برنامه‌ای باشه، ورزشی باشه، بهترین و شیرین. یه دفعه وسطش غیبت میکنیم از یه کسی، این دیگه ناسالم شد. گاهی تا 30-40 روز ارتباط انسان با خدا قطع میشه به خاطر یه غیبت، نشد ناسالم دیگه. اوقات فراغتشه میخواد بشینه، یک فرض بفرمید وارد مثلا همین شبکه اجتماعی شده، میخواد گشتی بزنه، مثلا احیانا فعالیتی داشته باشه، میفته توی یک کوچه پس کوچه هایی، سر از یک پرتگاه هایی در میاره، چشمش آلوده میشه، دلش آلوده میشه، گناهی مرتکب میشه، خراب شد دیگه، این دیگه فراغت نشد، این بدبختی شد. پس اول انسان باید فراغتش رو از گناه حفظ کنه و مراقبت کنه تا سالم باشه. این یک چیز عادی نیست، مطلب خیلی دقت میخوام. من به شما دوستای عزیزم که خیلی دوستتون دارم اینجوری میگم که عزیزای من، نور چشمای من، بدونن اصلی ترین منطقه ای که محل رفت و آمدهای شیاطینه و محل طراحی های جدی اونها برای ضربه زدن به ایمان و دین انسان ها، مخصوصا جوان ها، اون وقت فراغت، محل پرسه زدن شیطان ها و شیطانک هاست. حواستون رو خیلی باید جمع کنید، شما میدونید من چی میگم، این چیز آسانی نیست. خب دوم، شاخص دوم عبارت است از این که سالم باشه، یعنی خسته کننده نشه، خسته کننده جسمی و روانی نباشه. چطور؟ گفت ما رفتیم سراغ اوقات فراغت که خستگیمون در بره، اونجا خسته بشیم. مثلا انسان بشینه به اسم اوقات فراغت پای یه فیلم، فیلم هم خوب حالا ولی طولانی، یا مثلا میشینه دید گاهی وقتا اسیر کنترل تلویزیون میشن بچه ها، از این کانال اون کانال، حالا این کانال نگاه میکنه یه فیلم، بعد یه دفعه میره سراغ اون یکی دیگه، بعد یه دفعه به خودش میاد میبینه دیگه به درد نمیخوره، خسته است، روانش خسته شده علاوه بر جسمش. خب این چه فایده، چه فراغتی بود؟ فراغت بنا بود ما رو خستگیمون رو برطرف کنه. این که حالا باعث خستگی شد و ملالت شد. از اینم نکته دو، اینم شاخصه. بنابراین باید اوقات فراغتمون رو از نظر سلامت مراقبت و مدیریت کنیم. اینم کار خود شماست. میدونید دیگه این کار رو هیچ کس برای شما نمیتونه انجام بده. فقط و فقط و فقط خودت باید تنظیم کنی که این فراغت شما فراغت به سلامت باشه. خب بریم سراغ راهبرد دوم. فرصت کوتاهه ولی اینایی که من دارم میگم جای توضیحات دیگه ای داره. راهبرد دوم تعالی بخش بودن فراغته. یعنی ما فراغتمون رو به گونه ای تنظیم کنیم که نه فقط سالم باشه، محیط آسیب و آفت و گناه و خستگی نشه، بلکه باعث رشد ما هم بشه، چون اون بخشی از عمر ماست. اینجوری نیست که به شما بگن آقا ما وقت فراغتتون رو جز عمر شما حساب نمی کنیم. ما اینجوری گفته کسی وعده ای دادن یا نه حساب میشه، جز عمر ماست که داره میره. آیا تجدید پذیره؟ نه، عمر ما هم جز منابع تجدید ناپذیره. یک ثانیهش رو نمیشه دوباره برگردونی، یک ثانیهش رفت. خب با این فرض نه فقط باید سالم باشه فراغت ما، بلکه باید باعث رشد ما هم بشه. یعنی ما از فراغتمون برداشت هم بگیریم. انسان‌های موفق اون کسانی بودن که تونستن از اوقات فراغتشون استفاده کنن. من اون وقت حالا این جمله طلایی دومو به شما میگم. جمله طلایی اول اون پرسه زدن شیطان بود تو اوقات فراغت ما. جمله طلایی دوم اینه: به نظر من استعدادهای انسان بیشتر از این که در وقت جدی شکوفا بشه، در وقت فراغت شکوفا میشه. اینم داشته باشید، مربوط به وقت فراغت هی درست برنامه‌ریزی بشه. چرا؟ دلیلش با خودشه. بخاطر اینکه انسان اونجا تصمیم میگیره، آزاده، دلخواهشه. انسان تو محیط دلخواهشه که شکفته میشه، استعدادهاش معلوم میشه. از این فرصتهای فراغت چه استفاده هایی کردن آدمای زرنگ؟ آدمای زرنگ چه استفاده هایی کردن؟ مثلا ببینید که این آدم یک ذوق ادبی، یک قریحه شعری فوق العاده جذاب پیدا کرده. علتش رو شناسایی می‌کنیم، ببینیم مال وقت فراغته. فراغتاش میشسته مثلا حافظ میخونده، سعدی میخونده، مثنوی میخونده. مثلا فراغتاش، یعنی همون وقتایی که معمولا کسی ازش استفاده نمیکنه. این هم تفریح کرده هم رشد کرده. رهبر عزیز و عالی قدر ما، شما میدونید دیگه، یکی از علاقمندی های فوق‌العاده‌شون مطالعه است. تفریح آقای ما مطالعه است و مطالعات شیرین سبک فوق‌العاده پسندیده و رشد دهنده. میدونید ایشون کمتر رمان برجسته جهانه که پیدا بشه ایشون نخونده باشه. در این بخش تقریبا میشه گفت کم نظیر یا بی نظیره. در کنار این همه کارهای بزرگ علمی و سیاسی و اجتماعی و مدیریتی و اینا، فوق‌العاده در این بخش موفق بودن. اما اینا همش مربوط به وقتای آزاد و قبل از خواب و دیدید این تقریص هایی که ایشون برای این کتاب های دفاع مقدسی که ایشون این بخش از کتاب ها رو هم خیلی دوست میدارن نوشتن. بله، دقایقی قبل از خواب من با این کتاب مأنوس بودم. حالا با اون قلم زیبا و استوار، گاهی هم از پشت پرده عشق خوندم، گاهی گریه کردم، گاهی خندیدم. این تعبیر است که ایشون دارن. من یه روز خدمتشون بودم، این کتاب های این بچه هایی که کتاب های دفاع مقدس می نویسن آورده بودن، یه حدود 30-40 تا کتاب. این قصه مال خیلی سال پیشه، اون زمان که تازه این دفتر ادبیات دفاع مقدس تشکیل شده بود، ارده بودن خدمت آقا که این رو ارائه کنن، معرفی کنن. این صحنه رو هیچ وقت یادم، آقای سرهنگی، آقای سرهنگی مشهور آقا مرتضی، اون وقت هم خب اینا سرحال بودن، فکر میکنم شهید آبدینی هم بود یا تازه شهید شده بود همون وقت هست. این دفتر ادبیات تا ایشون شروع کرد و گزارش مفصلی داد و که بله ما این کارو کردیم، اینا رو نوشتیم، این کتاب رو امروز هم بردیم تقدیم نظر شما. بچه آقا آقا چی گفتن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، من همه کتاب های شما رو خوندم. من به خدا همجور جا موندم که آقا ما شما با این همه مسئولیت ها گرفتاری ها همه کتاب های شما رو خوندم. بعد شروع کردن تحلیل کردن یکی یکی، اسم بعضی رو بردن اون جلسه، ایشون این کتاب فرمانده من رو معرفی کردن. فرمان وقتی من این کتاب رو خوندم بی اختیار میمونم پشت جلد این کتاب نوشتم السلام علیکم یا احبا الله یا انصار الله یا همچی چیزی. جالب بود، همه این کتاب ها رو خوندن. بعد شروع کردن به تحلیل کردن، در حالی که ماها که عشر معشار یک ذره از گرفتاری های آقا رو نداریم، هیچ وقت از این فرصت ها اون استفاده نمی کنیم. یه استادی داشتیم، شما هم میشناسید ایشون رو، آیت الله خزعلی، اسمشون رو شنیدید، از شخصیت های برجسته فقهی و مبارزاتی کشور ماست. آقای خزعلی خیلی شخصیت دوست داشتنی. یه روز همون ایام که ایشون برای تدریس می اومدن ما خدمتشون بودیم، اینو یادم نمیره، ایشون فرمودن که من اون زمان حافظ قرآن بود، ایشون کل قرآن رو حفظ کرده بود، اون وقتا خیلی کم داشتیم. این که من میگم مال سال 63 64 یعنی 30 سال پیش. ایشون فرمودن که اون زمان حافظ قرآن هم کم، ایشون فرمودن من همه قرآن کریم رو تو وقتای فراغت اینجوری حفظ کردم. خیلی برام شیرین بود. و اون زمان ایشون فرمودن من تا الان بیش از نیمی از نهج البلاغه رو هم حفظ کردم، بقیه‌اش رو هم ایشون داشتن حفظ میکردن، نهج البلاغه رو، که مقدار حفظش سخت‌تر از قرآن هم هست. که توی مسیرهای یه گوشه کناره وقتی، یعنی وقتی ایشون گفتن که چه فرصتهایی به این توفیقات نائل اومدن، همه به قول شما جوان ها هنگ کرده بودن که چجوری مثلا از این فرصتهایشون استفاده کرد. یه معلم دیگه ای ما داشتیم، اونم صلاح نیست اسمشو بیارم و الا چه بسا خیلی از شما بشناسید، در همون سالهای 64 و امثال اینها، ایشون سوره مبارکه یوسف رو علیه السلام به زبان انگلیسی به ما تدریس میکردن. ادبیات انگلیسیشون به اندازه ادبیات عربیشون و هر دوی اینها نزدیک به ادبیات فارسیشون قوی بود. ایشون بیش از 2300 هزار بیت شعر حفظ، مسلط، فارسی، متنها، خیلی اشراف. بعد جالبه که ادبیات انگلیسی هم تو همون افق کسی بتونه زیبایی های ادبی سوره یوسف رو به زبان انگلیسی تبیین کنه دیگه، ببینید خیلی آدم فوق‌العاده و برجسته. جالب بود یه روز دیدم گوشه حیات مدرسه، اون معهد علمی ما، ایشون نشسته روی نیمکت نشسته بود، من خودمو به ایشون رسوندم تو همون فضولی های بالاخره طلبگی و این چیزا، رفتم کنار ایشون نشستم و احوال پرسی و گفتم آ چه خبر، چه کار میکنید؟ دیدم یه کاغذی اینجوری از جیبش در آورد، دستش بود کاغذ، دستش بود، گفتش که فلانی به کسی نگید دارم زبان روسی کار میکنم. خیلی جالب بود. حالا اون زمانشون افزون از مثلا 60 سال داشتن، از 60 سال بیشتر بود سنشون. گفتن من یا همین حدود 55 حوالی شده، گفتن من دارم زبان روسی کار میکنم. گفتم چجوری؟ گفت همین الان تو مسیر که میومدیم توی راه و همین حالا که اینجا نشستم. ببینید یا انس با طبیعت، چقدر ما انس با طبیعت رو نیاز داریم، تماشای آسمان، تماشای این پهنه آسمان. امشب نگاه کنید آسمان گرگان خیلی خوشگله، دیشب که ما وارد شدیم یه لحظه اصلا مبهوت شدیم، این مشتری تو دل آسمون روشن، غروب، یک سرخ فام. لحظه که ما پیاده شدیم از آن گفته بودن، شاید همین موقع بود. حالا باید صحبت رو تموم کنیم بریم نماز. خیلی دل شما اصلا آسمان رو میبینید، تماشا میکنید، سیر میکنید. این هست دیگه اون فراغت های تعالی بخش، هم مفرح خستگی رو از دل و جان انسان میبره، هم سالمه، هم تعالی بخشه. خب از این فرصت ها کی باید استفاده کنه؟ ما باید استفاده کنیم. رفتن به دل صحرا و جنگل و کوه و که شما به همدل همه شو دارید، دریا و ارتباط گرفتن با متن طبیعت و بعد فعالیت جسمی، یکی از بهترین روش ها برای استفاده از فراغت که هم سالمه، هم تعالی بخشه از نظر روان، هم تأمین کننده سلامت جسمی ماست. ورزشه، ورزش، تحرک بدنی، چیزی که این نسل خیلی کم داره، یعنی فقر حرکتی داره. قبلا یه بحث مفصلی در این برنامه سبلان خدمت دوستان تقدیم شد، اونجا نمیدونم اون بحث روش کار شد یا نشد، از همون قبیل بحث هست. ورزش از همون قبیل. سخن پایانی، من حرفم تمام شد. سخن پایانی اینه که الان بچه های عزیز، هوشیار، بصیر و دوست داشتنی من بدونن این دو سه جمله رو خوب بهش فکر کنید. یک، اینا نکات پایانیه. یک، شما در سنینی هستید که حتی وقت جدی شما فراغت حساب میشه. این یک، بعدم رو فکر کنید. میدونید اون بعدن که میخواد روش فکر کنید وقتیست که گرفتار اشتغالات شدید. میگفتن فلانی نه زن داره، نه بچه، نه غم داره، نه غصه، گرفتار بازار و اشتغال و پول در آوردن و زندگی چرخوندن و جواب دادن به رئیس و بالادستی و مسئولیت های اجتماعی. و الان شما فارغ از همه حرفا هستید. بنابراین حتی اوقات کار شما به یک اعتبار الان اوقات فراغت شماست. قدرشو بدونید. این جمله اول. جمله دوم، دوستای عزیز من بدونن یکی از بهترین جنس از فعالیت ها که فراغت ما رو هم سالم، هم غنی، هم تعالی بخش میکنه، همین فعالیت انجمن های اسلامیه که شما درش هستید. چون فعالیت های انجمن اسلامی جزء بخش فراغت شماست. خودتون انتخاب میکنید، خودتون وارد میشید، خودتون برنامه ریزی میکنید، خودتونید دیگه. اونم در یک شکل کار جماعتی گروهی، اونم بچه های مؤمن و متدین و انقلابی، بهترین دوستای شما. خوش به حالتون. اینم نکته دوم، قدرشو خیلی بدونید. اونجا با هم جمع میشید، برنامه ریزی میکنید، هیئت انصار المهدی برگزار میکنید، خیمه معرفت درست میکنید، اردو میرید، برای وقتای باز مدرسه طراحی میکنید، سازماندهی میکنید، ابتکار میزنید، برد مدرسه رو پر از محتوای خوب میکنید، میرید سراغ پیدا کردن مطالب خوب برای ارائه به بچه های دیگه، رادیو انجمن درست میکنید. همین چیز هستی چه کار قشنگ با طراوت و سازنده، پیش برنده، یکی از بهترین جنس از اوقات فراغت هایی که هم سالمه، هم تعالی بخشه، فعالیت در انجمن اسلامی. خود ماها، نسل ما، خودمون رو کاملا مدیون انجمن اسلامی میدونیم. حالا من اگه فهرست کنم کیا هستیم، خیلی زیادیم ما. یعنی کسایی که تو انجمن اسلامی فعالیت کردن، اینها الان مثلا بهشون ازشون سوال کنید، اینا میگن که آقا ما موفقیت هامون رو مدیون فعالیت تو انجمن اسلامی هست. یکیشم بنده، همون وقتای فراغتی که با این بچه ها با هم بودیم و چه کارهای مفصل فکری و بمونم هنری و فرهنگی و اجتماعی و امثال اینا داشتیم. هنوز هم داریم نون همون سالها رو میخوریم. این هم شد نکته دوم. و اما نکته سوم و پایانی از دو جهت برای شما مهمه اینو گوش کنید، اینه نکته پایانی عرض من، اینه الان یک دستگاه بسیار عریض و طویل و فوق‌العاده پیچیده و فوق‌العاده خطرناک بالای سر اوقات فراغت مردم عموماً، جوانا خصوصاً ایستاده، نگاهش به فراغت ما کاملاً نگاه سودجویانه اولاً، نگاه دشمنانه ثانیاً. یعنی یکیش نگاه سودجویانه است، الان شده اوقات فراغت شده یه صنعت انترتینمنت و مفصل کار پرسودیست برای یه عده‌ای، سودجویانه برای یه عده‌ای، و بدتر از این و خطرناکتر از این دشمنانه با نیت‌های پلید که بیان تو اوقات فراغت بچه‌های ما، نسل ما، جوانای ما رو بندازن تو پرتگاه گناه، ولی اونجایی که باید این گل بشکفه بشه محل پژمردن این گل جوانی در زندگی. این چیزیه که باید حواسمون رو جمع کنیم. برای شما از دو جهت، یک مواظب خودتون باشید، خطر اومده تو موبایلای شما، تو خونه شما، کنار گوش شما، کنار رخت خواب شما، خطر اینجاست. دشمن قشنگ راه پیدا کرده اومده درست تو فضای زندگی داخلی ما. این یک. اسمش هم هست فراغت و سرگرمی و بازی کامپیوتری و نمونم ولگردی و ولگردی جدید و امثال اینا. دو، اینکه شما باید بدونید اینکه دوستاتون دارن از دست میرن تو این فرصت ها، و بنا شد بچه های انجمن اسلامی برای سایر بچه ها چی باشن؟ به تعبیر رهبر عزیزمون نجات غریق باشن. اگه آقا نگفتن که شما باید نجات غریق باشید. این هم نکته دوم. اونجایی که بچه ها، عده زیادی از بچه ها غرق میشن تو همین اوقات فراغت های بی برنامه رها شده و افتاده دست شیطان های جن و انسه، شما از این جهت هم باید مجهز باشید بتونید بچه ها رو نه فقط خودتون حفظ بشید، دیگران رو هم باید حفاظت کنید. خب این از مطالبی که من میخواستم خدمتون عرض کنم. اما یکی دوتا استدراک داریم به قول طلبه ها، مطالبی که احتمالاً جا افتاده. الان از آن گفتن یا نگفتن؟ دو دقیقه مونده تواشیح داریم، میرسیم دیگه. ببینید که اگر چون نوشتن که ظاهرن یه برنامه تواشیحی باشه. بله، عزیزی که من اسم شریفشون رو جا گذاشتم استدراک میکنیم آقای محمد مهدی مصدق بود. آره، که ایشون هم گزارش دادن، گزارش خیلی خوبی هم بود، از ایشون هم تشکر میکنم و برای عزیزمون هم آرزوی موفقیت میکنم. اینجا هم نوشته بودم، اون نمیم چطور جا افتاد تو برگه خود منم، چهارمین نفر آقای محمد مهدی مصدق بودن. بنا بود اسمش آخر بیاد که دیگه به طور مستقل از ایشون تشکر بشه. خب چند کلمه دعا کنیم، شما در این لحظات خیلی خوب آمین بگید. من خواهشم اینه، بحث و اوقات فراغت در جلسه شما مطرح شد، یعنی طرح مسئله شد، خواهش من اینه در جمعهای خودتون راجع به این مسئله، هم راجع به راهبرد سلامت، هم راجع به راهبرد تعالی بخشی اوقات فراغت با هم گفتگو کنید، پیشنهاد بدید، بالاخره آسیب‌های مسئله رو شناسایی کنید، ما رو هم با خبر کنید از نظرات خودتون، ما هم استفاده کنیم انشاءالله رحمان. اینو انشاءالله آقای احمدی عزیز بگید که دوستان بذارن در دستور کار راجعش مباحثه بشه، از این چیزای آسان نیست تو مدیریت زمان و مدیریت عمر. انشاءالله که همتون موفق باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگار رو قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، اعضای عزیز انجمنهای اسلامی استان گلستان، عزیزان حاضر در این جلسه، اعضای عزیز انجمنهای ما در سراسر کشور رو، از نظر خاص ولی عصر علیه السلام و از دعایمون حضرت بهرمند بفرما. توفیق بهرمندی از یک دوران جوانی خوب با تراوت با نشاط و مملو و از امید رو به همشون کرامت بفرما. اوقات فراغت ما رو و اوقات فراغت جوانان ما رو به سلامت ببر. ما را از وسوسه های شیطان جن و انس حفظ فرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، اوقات فراغت ما رو، اوقات تقرب ما به سوی خودت و رشد معنوی اخلاقی و علمی ما قرار بده. جسم ما و بدن ما رو برای خدمت به خودت به سلامت بدار، قوی بدار. قسمت بدیم به حق محمد و آل محمد، اسلام، مسلمین، جمهوری اسلامی، رهبر عزیز ما عزت روزافزون کرامت بفرما. دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید که اواخر عمرشو داره سپری میکنه و منتظره، و سایر دشمنان بشریت، بیش از این خوار و ذلیل و منکوب بفرما. نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی در همه سنگرهای علمی، معنوی، اجتماعی، در همه بخشها، در عرصه‌های تعلیم و تربیت مورد نصرت خاص خودت قرار بده. مخصوصا نیروهایی رو که در خطوط مقدم می جنگند از نصرت خاص خودت بهرمند بفرما. قسمت بگیم به حق محمد و آل محمد، رهبر عزیزتر از جان ما تا ظهور امام حضرت علیه السلام و در کنار اون حضرت برای ما حفظ بفرما. موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. به زودی زود چشمان ما به جمال اون حضرت روشن بفرما. پایان امر ما به شهادت در راه خودت و در مسیر رضای خودت ختم بفرما. بازم از همه شما و مخصوصا مهمانان ارجمند تشکر میکنم و همه شما عزیزانم رو به خدای متعال و مهربان.